أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فممن خلقنا أمة يهدون بالحق به يعدلون. برای ذات اقدس الله اسم های فراوان است. اسم حالا یا اسم و وست یا اسم است، بالاخره علامت و آیت مسماست. اسمایی که برای ذات اقدس اله هست، همه اینها آیت اون ذات هست که اون ذات معدن حسن و جمال است و حسن مسما به اسم هم سرایت می کند، اسم حسن می شود. منتها اگر این اسم لفظی باشد یا مفهومی باشد، حسن او اعتباری است، یعنی از ناحیه مسما گرفته شده است. بله، اگر عین خارجی باشد حسن او حقیقی است، دیگه اعتباری نیست. حسن و قبح الفاظ به لحاظ معانی است، حسن و قبح معانی به لحاظ او مصادیق است، حسن و قبح مصادیق مال خودشونه. ذات اقدس اله چون کمال محض است، عین حسن است و حسن محض. اسم خدا یعنی اون ذات با تعین اون هم حسن دارد. مفاهیمی که از این حقایق حکایت میکنند به لحاظ مصداق حسنند و الفاظی که از این مفاهیم حکایت میکنند به لحاظ معنا حسنند، وگرنه حسن و قبح الفاظ مال خود اونها نیست، چون که حسن و قبح مفاهیم هم مال خود اونها نیست. ذات اقدس اله چون حقیقت محض است، اسمای اونا محدود است، یعنی هیچ اسمی نمیتواند خدا را اونطوری که هست حکایت بکند. الفاظ برای مفاهیم وضع شدن، مفاهیم هر کدامشون محدودن، به منزله ظرف محدود است که بخواهد از اقیانوس نامحدود آب بردارد. ما یه لفظی نداریم که به تنهایی اون حقیقت را نشون بدهد، زیرا این لفظ دارای مفهوم است. مفهوم هر چه باشد متناهی است، حتی مفهوم غیر متناهی این به حمل اولی غیر متناهی است، وگرنه به حمل شایع متناهی است. مفهوم غیر متناهی، این مفهوم غیر از مفهوم علم است، غیر از مفهوم قدرت است، غیر از مفهوم حیات است، غیر از هزارها مفهوم دیگر است. کلمه نامتناهی به حمل اولی نامتناهی است، وگرنه به حمل شایع متناهی است. مثل اینکه کلمه فرد به حمل اولی فرد است، وگرنه به حمل شایع کلی است. کلمه شخص به حمل اولی جزئی است، وگرنه به حمل شایع کلی است. شخص یعنی این شین و خاوسا یه مفهوم جامعی دارد که بر همه اشخاص حمل می شود. خب بین حمل اولی و حمل شایع در خیلی از موارد فرق است. مفهوم نامتناهی به حمل اولی نامتناهی است، اما این مفهوم غیر از همه مفاهیم دیگر است. بنابراین ما هرگز یک مفهومی نداریم که بتواند به تنهایی اون حقیقت نامحدود را نشون بده. هر مفهومی به اندازه یک کاسه و ظرف است. این کاسه وقتی وارد اقیانوس شد به اندازه خود آب میگیرد و به اندازه خود اون اقیانوس را نشون میده. بنابراین برای ذات واجب تعالی یه لفظی نیست، یک مفهومی نیست که کل اون ذات را نشون بدهد. حتی مفهوم الله که بگیم ذات مستجمه جمعی صفات است، اون طوری که اون ذات هست این مفهوم رو نشون نمیده، چون اون ذات حقیقت نامتناهی است. این یک مقدمه و هیچ مفهومی به تنهایی توان حکایت از او رو ندارد. این دو، پس هرچه اسم حسن است میتواند از او حکایت بکند. این سه. حالا یه بحثی در توقیفیت اسما هست که خواهد آمد بخواست خدا، که آیا اسما توقیفی است یا اوصاف توقیفی است، وصف توقیفی است یا تسمیه توقیفی است. بزرگان نظیر میرداماد و مانند اونها بین تسمیه و وصف فرق گذاشتن. گفتن وصف الهی بر معنای کمال رواست، اما تسمیه برخلاف احتیاط است. سیدن استاد این را تعیین میکنن که این برخلاف ادب دینی است که ما ذات اقدس اله را به اسمی که در کتاب و سنت نیامده موسوم کنیم، اما وصف کردنش که خب هیچ حضوری ندارد. تمام ارباب اندیشه، ارباب لغت در باب خداشناسی دارن سخن میگوین، هر کسی در لغت خاص خودش از خدا سخن میگوید و حکایت میکند، او را وصف میکند. این دیگه اسماء توقیفی در کتاب و سنت نیست، اون به عنوان وصف است، نه به عنوان تسمیه. خب پس ذات اقدس اله چون حقیقتی بیکران است، دارای اسماء نامتناهی است، چون هیچ اسمی به اندازه واجب واجب را نشون نمیدهد. اگر هم اسامی نامتناهی ما داشته باشیم، بازم واجب را نشون نمیدهد، چون هر کدام به اندازه خودشون نشون میدهند و اون خصوصیت بساطت این وسط ها از دست میرود. مثل کسی بخواد در غربال آب جمع بکند، این اگر در غربال آب جمع بکند، این غربال منفذهای فراوانی دارد، بندهای زیادی هم دارد. اگر غربال را گذاشت اقیانوس، فقط این بندها نمی را هم میکنند، این بقیه میریزه. ما اگر بخوایم یه حقیقت بسیط را به تنهایی با یه لفظ یا مفهوم از او حکایت کنیم، کم چیزی نداریم، برای اینکه مفهوم، هر مفهومی باشد، متناهی است. این یه مقدمه. ناچاریم از چند تا مفهوم کمک بگیریم که این چند تا مفهوم بتوانند اون حقیقت را نشون بدن. این مفهوم‌ها چون گسیخته و گسسته از همان، نظیر بندهای غربالن. هرگز یه معنای بسیط را با 10 تا لفظ مرکب نمیشه نشون داد. اون بساطتش که صفات عین ذات است، صفات عین همان، کل عین ذات است مستاقاً، اون بساطت مطلقه را این معانی 10 گانه نمیتواند نشون بدهد. هرچه هم ما الفاظ و مفاهیم بیاریم، توان این که اون را نشون بدهد نخواهند داشت. اگر از راه شهود کسی توانست به اندازه خود اون بسیط را بیابد، راه نزدیکتری طی کرده است. وگرنه بخواهد یه معنای بسیطی که هیچ گسیختگی و گسستگی در اون نیست با مفاهیم گسیخته نشون بدهد، مقدورش نیست. به هر تقدیر قرآن کریم بین یک حق و یک باطل جمع کرده است، همون بین که خدای سبحان حقیقتی است نامحدود و بیکران، و هر اسمی که کمال باشد از او حکایت میکند، خدا را با اون اسم بخوانید. غیر خدا اگر یه چیزی به عنوان معبود شد، صنمی یا وثنی شدید، اسم بی مسماست. این تعبیر لله الاسماء الحسنا در 4 جای قرآن کریم آمده است. تو سوره اعراف هست، تو اسراء هست، تو طه هست، تو حشر هست. در قبال انهی الله اسماء سمیتم و انتم و آباکم است. غیر خدا را اگر کسی بخواهد تکیگاه قرار بدهد، او رو بخواند یا او رو عبادت کند، اسمی بی مسماست. برای اینکه اگر چنونچه وثنی بود، سنوی بود، یک سنگی را یا چوبی را یا قدیسین از بشر را یا ستاره های آسمان را یه سمتی داد به عنوان رب، این رب یه اسمی مسماست. برای اینکه از اینها هیچ کاری ساخته نیست، از غیر خدا هیچ کاری ساخته نیست. او ذاتن و وثنا و فعلا و اثرا در تمام این امور چهارگانه در تحت قیومیت خداست. اومد اطلاق رب بر اونها یه اسمی مسماست. اسمی مسما میشه محمد. لذا فرمود ما یتبعون من دونه الا اسما که سمیتموها انتم و آباکم ما انزل الله بها من سلطان. شما برهان ندارید، نه برهان عقلی دارید، نه برهان نقلی دارید. این اسم مسماست. در قبال اون آیاتی که این فرماد این هی الا اسما سمیتموها انتم و آباکم ما انزل الله بها من سلطان، میفرماد از این طرف ذات اقدس اله کمال نامحدود است. هر اسمی که حسن باشد میتوانید خدا را با او بخوانید. لله الاسماء الحسنا فادعوه بها. اون مسماست و شما مسما را از راه اسم میخوانید، نه اسم را بخوانید. اما دیگران که غیر خدا را میپرستند، مسمایی ندارن، فقط اسم میپرستند. چنین کاری میشود الهاد و ذر الذین یلحدون فی اسمائه. اینا الهاد دارن، یعنی این اسم را از ذات اقدس اله میگیرن، به هیچ و پوش میدهن، چون غیر خدا چیزی نیست که لیاقت اینا داشته باشد. یا سنگ است، یا زید است، یا عیسی است، یا موسی است، یا ستاره است، هیچ کدامشون نه ابن الله نه اخو الله و ماننده. قالوا اتخذ له وردا ما لهم بذلک من علم. خب این اعیان خارجیه، خواه حجر و مدر باشد که در زمینن، خواه کواکب آسمان باشن، خواه بزرگان بشر باشن، همه اینها بالاخره مخلوق ذات اقدس اله، از اینا کاری ساخته نیست. بگویید مقربن، اسمی بی مسماست. بگویید شفیعن، اسمی مسماست. برای اینکه تقریب و شفاعت باید به اذن خدا باشد. ذات اقدس اله که بین اوسان و اسنام اجازه قرب و اجازه شفاعت نداده است که. پس هر کاری شما در باره بت‌ها انجام بدید، اسمی بی مسماست. در قبال لله الاسماء الحسنا فادعوه بها که این مضمون در 4 جای قرآن آمده است، آیاتی است که فرماد ان هی الاسماء سمیتم و انتم و آباکم ما انزل الله بها من سلطان. شما دارید اسم میخوانید، ولی ما میگیم خدا حقیقتی است، مسمای این اسما، شما اون حقیقت را با این اسما بخوانید، نه این اسما را. یه روایتی مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدش رو نقل کردن که یک بار هم اشاره شد. شاید در بحث اصل ما هم اون بار روایت دوباره بخونیم که اگه کسی خیال بکند که این صورت ذهنی رو در عبادت میکند، این طور نیست. اسم میپرستد دون مسما، این نیست. اسم را با مسما میپرستد، این هم شرک است، این هم نیست. فقط مسما را میپرستد و اسم عبره و علامت و آیت و دلالت کننده اوست. خب پس لله الاسماء الحسنا، حد او اون مسما را به این اسماء حسنا که یکی از این اسماء حسنا الله است. فلله الاسماء الحسنا. مطلب دیگر اینست که حالا که ما میخوام بخوانیم چه جور بخوانیم. رو تناسب حکم موضوع دو جور میشود خدا را خوند و راه سومش بسته است. یا اون حاجت خاصی که ما داریم خدا را برابر اسمی که با قضای اون حاجت تناسب دارد بخوانیم، مثل اینکه کسی که بیمار هست خدا را به اسم شافی میخواند یا شافی، کسی که مشکل مالی دارد خدا را به اسم رازق میخواند، کسی که فرزند میخواهد خدا را به اسم رازق و خالق میخواند و ماننده. یا نه تحت عنوان عام بخوانیم، بگیم یا الله. این دو تا راه صحیح است. اما راه سوم، حالا اگه کسی مشکل مالی دارد خدا را به جای اینکه به عنوان یا باسط بخواند به عنوان یا قابض بخواند، این دیگه تناسب ندارد با اون اسم. فرمود یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، قدر یقدرو یعنی سخت میگیرد، تنگ میگیرد. به جای اینکه خدا را با یا باسط بخواند یا قادر بخواند، قادر یعنی قدرت، نه قادر بنی و من یقدر یعنی تنگ گرفتن به سخت، یا قابض بخواند یا منتقم بخواند یا ممیت بخواند. خب تناسبی بین درخواست شفا و اماته که نیست، گرچه ممیت هم محیی است. پس اگر کسی نیاز دارد بیمار او شفا پیدا کند، متناسب نیست بگوید که یا ممیت، باید بگوید یا شافی. پس دو جور ذات اقدس اله را ما میخوانیم و عبادت میکنیم، گرچه اون راه سوم راهی است که بالاخره اگر کسی خدا را با اون اسم بخواند در حقیقت الهی خونده است و متناسبی با این نیازها نخواهد داشت. این که فرمود ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، در بحث دیروز اشاره شد به این که این اسماء حسنا طبق روایتی که فریقین نقل کردن گفتن 99 داست. اینا جزء امهات اسماء حسنا است. البته اگه کسی اینا رو احصا بکند وارد بهش خواهد شد. البته در بحث اسماء که سیدنا استاد رضوان داده علاهده ترک کردن اونجا خواهد آمد، ولی در تفسیر شریف کاشف و ماننده اون آمده است که این که دارد ای کسی این 99 اسم را بشمارد وارد بهشت میشود، مثل این که بهشت برای کسی ساخته شده است که او قاموس اللغة بنویسد. این بزرگوار خیال کردن که احصا یعنی شمارش رقمی و عددی، در حالی که احصا همون تخلق است، یعنی با جان خود بشمارد، نه با لفظ بشمارد یا با انگشت تسبیح بشمارد. برای اون کار سهل المعونه است. معنای احصا همون متخلق بودن به اسمای حسنا الهی است. و این که ذات اقدس اله آدم ابوالبشر یعنی انسان کامل را که خلیفه خودش است اسماء الهی تعریف کرده است، در حقیقت حقایق اشیا را یاد داد. یک، این حقایق اشیا مظاهر اسماء الهی هستند. دو، به این مناسبت اسماء الهی را هم تعلیم انسان کامل کرده است که انسان کامل چون خود مظهر اسماء حسنای الهی است، از اسماء حسنای الهی باخبر است. قبلا گذشت به این که ذات اقدس اله که هویت نامتناهی است، بدون تعین قابل درک برای هیچ کسی نیست. یعنی اونا که این راه را طی کردن گفتن انبیا و اولیا به اونجا راه ندارن. سیدنا استاد امام رضوان الله در تعلیقاتشون بر کتاب‌های عرفانی میشن همین فرمایش دارن که ذات اقدس اله نه معبود کسی است، نه مشهود کسی است، نه مفهوم کسی است. لذا نه حکیم میتواند اون هویت مطلقه را عبادت کند، نه عارف میتواند و نه هیچ پیغمبر و ولی و وصی، برای اینکه اون که در دسترس احدی نیست. شما ببینید همین که انسان میخواد درباره او بحث بکند سراسیه میشود، ناچار خودش رو کنار میکشد. تازه ما با فیض او بخواهیم رابطه داشته باشیم میبینیم که داریم گم میشیم. یه فیضی حساب بکنید که هنوز به خدا نرسیدید. فیض او داخلون فی الاشیاء لا بالواضجه، او حتی فوق این است. ما قبل از اینکه چیزی رو بفهمیم برهان اقام بکنیم، صغرا و کبرای بفهمیم، خودمون رو میفهمیم، فهممون رو میفهمیم، بعد مفهوم ها پیش ماست. حالا این برهان بر فرض درست باشد، العالم متغیر، کل متغیر حادث فر عالم حادث، یه صغرایی دارد، یه کبرایی دارد، یه نتیجه‌ای دارد، این مفهوم اون متکلم است. حالا حکیم برهان امکان فقری قائم کند و مانند اون. بالاخره یه صغرا و کبرا نتیجه است که مفهوم است، یک فهم است که رابطه بین این حکیم یا متکلم با اون مفهوم است، به یک فهمنده است که همون حکیم متکلم است. فیض خدا، نه ذات خدا. او داخل اون فعل اشیاء لا بالممازجه، یعنی اون فیض این صغرا و کبرا و اکبر و اصغر و حد وسط را گرفته، بدون امتزاج در رفته، جلوتر آمده، فهم این حکیم متکلم را فرو برده، گرفته، در رفته بدون امتزاج، و جلوتر آمده، ذات این حکیم متکلم را گرفته، فرو برده و در رفته بدون امتزاج. انسان بینی دست باشو گام میکنه، مثل یک بساط فروشی که در کنار اقیانوس اطلس در برابر طوفانی که با سرعت 1000 کیلومتر در ساعت در راه میرود، این میخواد بساط پهن کند. این تا میرود بساط پهن کند، باد برده است. اونجا به ما گفتن یحذرکم الله نفسه. وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشت عبور میکرد، دید مردی سرش به آسمان است، گفت شما به آسمان نگاه میکنی؟ مگه میتوانی ذات اقدس الهی بشناسی؟ دست بردار از این کار. این مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب قیم توحیدشون نقل کردن و بودن برخی ها رفتن که خدا را بشناسن و تیه و سرگردانی مبتلا شدن که بالاخره سر از دیوانگی در آمدن. اصلا قابل نیست. شما این فیضی که عرض کردم درباره این فیض ببینید، کمی بیندشید تا برسد به اونی که این داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه مظهر اوست. خب لذا اون بزرگانی که اهل این کارن، یعنی 40 در 40 در 40 در 40 های مکرر گرفتن که کمی با او انس پیدا کنن، اینا میگن که اما ذات فقط حارت الانبیاء و الاولیاء فیها. خب امام راحلن بالاخره مدت ها سال این راه را رفته، گرچه او معنویتش تا آخر عمر باقی بود. ایشون هم در اون تعلیقات شریفش دارن به این که اون هویت مطلقه معبود احدی نیست، برای اینکه مشهود کسی نیست، معروف کسی نیست. وقتی دادم چیز رو نمیفهمه چگونه عبادت بکنه؟ لذا در تمام مراحل معرفت‌های ما با اعتراف همراه است. هر چیزی که میشناسیم یا به اندازه خود ماست خوب شناختیم، یا پایین‌تر از ماست که به خوبی شناختیم، یا بالاتر از ماست، تا برسیم به اون اولین مخلوق، اون انسان کامل که اولین مخلوق خداست. این درباره ذات اقدس اله ناچار است که معرفتش رو با اعتراف زعیم کند. هر اندازه که فهمید فهمید، بقیه را باید بگوید ما عرفناک حق معرفتک، و این اعترافش بیش از معرفت اوست، یعنی مقدار اعتراف او بیش از مقدار معرفت است. پس سه تا مسئله شد: یکی معرفت خدا، یکی اعتراف به عجز، یکی وسعت اعتراف نسبت معرفت. بالاخره یه محدود غیر محدود را محدود میشناسد، اون مقداری که نمیشناسد بیش از اون مقداری که میشناسد، نه اون مقداری که میشناسد بیشتر از به مقدار متناهی. به مقدار غیر متناهی اعتراف دارد نسبت به مقدار معرفت که متناهی است. یعنی یک موجود محدود خدا را به حد محدود میشناسد، یک مقدار زیادی خدا را نمیشناسد، دو اون مقداری که اعتراف میکند و نمیشناسد نامتناهی است. نه متناهی، وگرنه مجموعی دوتا متناهی میشه متناهی. نه خدا را به مقدار خودش میشناسد که متناهی است، و باز به مقدار خودش نمیشناسد که متناهی است، که مجموعی دوتا متناهی بشه متناهی. بس بود ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که احدی در جهان امکان نمیست او آمد و نخواهد آمد. این انسان کامل ذات اقدس اله را به مقدار خودش میشناسه، این یه هست، میگه خدا را برشناختم. بقیه اون بسیط الحقیقه را نمیشناسد، اعتراف میکند ما عرفناک حق معرفت، این دو است. اون مقداری که اعتراف کرده به عدم المعرفه، اون مقدار به اندازه این مقداری که شناخت نیست، بیشتر از اوست، اما ما به تفاوت هم نامتناهی است، نمتناهی، نه به اندازه متناهی بر این زیاد دارد، بلکه به اندازه نامتناهی بر این زیاد دارد. وگرنه اگر اون مقداری که اعتراف به عکس کرده اون مقدار متناهی باشد، یعنی مثلا یه قواسی بر یه اقیانوسی بگد من 500 مایل را سیر کردم، اون مقداری هم که سیر نکردم 100 برابر اینه، پس اقیانوس شده متناهی. بگد 1000 برابر اینه، پس اقیانوس شده متناهی. ولی اگر این اقیانوس نامتناهی است، این قواس باید بگد من 100 مایلی رو سفر کردم، خیلیش سفر نکردم، اون مقداری که نرفتم نسبت به این مقداری که رفتم نامتناهی است. و اگر اون مقدار متناهی باشد که مجموعه دو تا متناهی میشه متناهی. که خب بنابراین درباره ذات اقدس اله که هویت محض است، این روایات فراوان و معتبری مرحوم صدوق رضوان الله در بخش پایانی توحید صدوق نقل کرده، عارف رو معنی کردن، حکیم رو معنی کردن، متکلم رو معنی کردن، اونجا نرید دیوانه میشوید، راه نیست. ما این با اسماء الحسنا خود، ما با الله کار داریم،
که معنیش معلوم است. با خالق، با رازق، با اینا کار داریم. کدیم که همه تعینات اوست. گفتن انقا شکار کس نشود دام باسی. این هیچ وقت کسی نمیتواند به سراغ اون انقا برود. خب اونی هم که میگد لا ینال هو قوس الفتن و لا یدرک بعد الهمم، همو او اگر گفته است که ما کنت اعبد ربا لم اره، رب را میگوید. وگرنه اونی که بدون تعین است لا یدرک بعد الهمم و لا ینال هو قوس الفتن، همون نجا برای شهود است، نجا برای برهان. خب پس ما این با تعینات الهی. از اینجا به بعد بحث این که آیا اسم عین مسماست یا نه روشن میشود. اون بزرگانی که گفتن اسم عین مسماست من وجهن و غیره من وجهن، این رو گفتن. وگرنه اسم لفظی که نمیشه عین مسما باشه که حکما و بزرگان روش بحث بکنن. یک مفهوم که نمیتونه عین مصداق باشه که این بزرگان روش بحث بکنن. دو مصداق خارجی که مظهر اون هست، مظهر که عین ظاهر نمیتواند باشه. سه در مرحله چهارم اون ذات مع تعین عین اون هویت مطلقه است، تازه من وجهن و غیره من وجهن. چهار اونجا سخن است اتحاد اسم مسما، نه این مراحل ابتدایی. کسی مگر میتواند بگد اسم عین مسماست یعنی الفاظ، یا اسم عین مسماست یعنی مفاهیم، یا این مصادیق خارجی که اسماء الله الاسماء تکوینیان اینا عین او هستند؟ معاذ الله، این که نیست. الله عین هویت است، خلاصه خالق عین هویت است، تازه الله عین هویت مطلق است من وجه و غیره من وجه. سخن در است که الله عین هویت است یا نه؟ خالق و رازق و امثال ذلک که در جوشن کبیر آمده است، این عین هویت است یا نه؟ این را بزرگان گفتن عین هو من وجه تازه و غیر هو من وجه او من وجود اونجاست و ما با اونا کار داریم. ما همین که تو جوشن کبیر است با اون کار داریم. اینا لفظ نیست، مفهوم هم نیست، مصداق هم نیست، بلکه ظاهر در این مصادیق است. یعنی ما یه موجودی در جهان خارج نداریم، تو سماوات و عرض نداریم که این مصداق جوشن کبیر باشد. مصداق جوشن کبیر خدایی است که با تعیناتش در اینجا ظهور کرده، به تعبیر ظریفی از امیر سلام الله علیه تجلی کرده که بود الحمد لله المتجلی لخلقه به خلقه. این اصطلاح تجلی از ظریف‌ترین اصطلاحات کتاب سنت است. الحمدلله.